ساعت 18 در تهران، 15 و 30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. بسیاری از رهبران کشورهای مختلف اقدام کره شمالی در پرتاب موشک را محکوم کردند. بنابر گزارش ها، نیروهای دولتی سوریه و مخالفان بشار اسد در نزدیکی مرز ترکیه با یکدیگر درگیر شدند. و نخست وزیر بریتانیا در سفری تاریخی به میانمار رفت. ساعتی پس از ناکامی کره شمالی در پرتاب موشک به فضا، کشورهای مختلف این اقدام را محکوم کردند. کاخ سفید اعلام کرد کره شمالی حتی با وجود ناکامی در پرتاب این موشک همچنان خطری برای امنیت منطقه است و در حالی که مردمش گرسنه هستند، پول خود را با تبلیغات و خرید سلاح به هدر می‌دهد. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، هم گفت که این اقدام کره شمالی تخطی از قطعنامه‌های شورای امنیت است. مخالفان حکومت بشار اسد میگویند در نخستین نقض جدی آتش‌بس، صبح امروز درگیری‌های بین نیروهای دولتی سوریه و مخالفان مسلح در نزدیکی مرز ترکیه روی داد. محل این درگیری‌ها روستای خربت‌الجوز در شمال غربی سوریه گزارش شده که پیش از این گذرگاه آوارگان سوری به سوی خاک ترکیه بوده است. شورای امنیت سازمان ملل قرار است امروز قطعنامه پیشنهادی آمریکا در مورد اعزام ناظران بین‌المللی به سوریه را بررسی کند. دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، روز جمعه در اقدامی تاریخی به میانمار برمه سابق سفر کرد. آقای کامرون پس از دیدار با تین سین، رئیس جمهوری میانمار، گفت که دولت او باید نشان دهد تصمیمش برای رفتن به سوی دموکراسی برگشت ناپذیر است. همچنین نخست وزیر بریتانیا و آن سان سوچی، رهبر دموکراسی خواهان میانمار، کنفرانس خبری مشترکی برگزار کردند و دو طرف بر توقف تحریم‌ها علیه میانمار تاکید کردند. به رغم سفر چندی پیش وزیران خارجه آمریکا و بریتانیا به میانمار، سفر یک روزه آقای کامرون نخستین دیدار رهبر یک کشور غربی از میانمار در طول چند دهه گذشته به شمار می رود. کوهیار گودرزی، فعال حقوق بشر، روز پنجشنبه با سپردن وثیقه 100 میلیون تومانی به طور موقت از زندان آزاد شد. اتهام این فعال حقوق بشر تبریق علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه نظام ذکر شده بود که سرانجام به تحمل 5 سال حبس تعزیری و تبعید به زندان شهرستان زابل محکوم شد. پروین مختره، مادر کوهیار گودرزی، هم یک روز پس از بازداشت پسرش در کرمان دستگیر و به 23 ماه حبس تعلیقی محکوم شد. شبکه تلویزیونی راشا تودی وابسته به دولت روسیه از روز سه‌شنبه 17 آوریل پخش مجموعه برنامه‌ای را آغاز می‌کند که مجری آن جولیان آسانج، بنیانگذار وبسایت ویکی‌لیکس است. به نوشته وبسایت ویکی‌لیکس، آقای آسانج در شرایطی که در بریتانیا در بازداشت خانگی است، کار تصویربرداری این مجموعه 12 قسمتی با عنوان دنیای فردا را به پایان برده است. وبسایت ویکی‌لیکس با انتشار اسناد دیپلماتیک محرمانه خشم آمریکا را برانگیخته است. و اولین جلسه از دادگاه رسیدگی به پرونده 4 فردی که متهمند قصد داشتند به دفتر روزنامه دانمارکی منتشر کننده کارتون‌های پیامبر اسلام حمله کنند، روز جمعه در دانمارک برگزار شد. این 4 مرد که لبنانی، تونسی و مصری تبار هستند و 3 نفرشان شهروند سوئد هستند، به تروریسم و نگهداری غیر مجاز اسلحه متهم شدند و در صورت اثبات اتهام‌هایشان حداکثر به 16 سال حبس محکوم خواهند شد. خلاصه ای از چند خبر کوتاه را شنیدید. در اینجا از شما دعوت میکنم شنونده برنامه ساعت ششم باشید با نیوشا بقراتی.
آیا احمدی نژاد،
اگه نمیترسید از مردم،
این 4 تا خس و خاشاک که گفتی
بر اساس فرامین اسلامی هستش؟
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
من چرا اصلا از بندر رنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
آذربایجان مرکزی دیگه.
صفر صفر 42 02 21 12 24 54 اینجا پراگ رادیو فرداست. 4 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم از 6 عصر به وقت تهران و شما یک بار دیگه همراه هستید با برنامه ساعت ششم که یک ساعت مستقیم و زنده با شما صحبت میکنه و شما با اون از طریق اون با دیگر شنوندگان رادیو فردا. من نیوشا بقراتی هستم. جای نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. تا ثانیه های دیگه با شما خواهم بود.
بسیاری از شهروندان شیخ نشین ها در اونجا زندگی می کردن. روزی که من با ناوی که فرماندهیشو به عهده داشتم، ناو کوچک، در اونجا پیاده شدم، شماری از این شهروندان اومده بودن به دیدن ما و هیچ گونه اعتراضی چیزی وجود نداشت. از اون موقع تا حالا تحولات زیادی به وجود اومده.
در نقشه های ایران جزو استان هرمزگانه و در امارات جزو خاک این شیخ نشین به حساب میاد. جزیره‌ای به مساحت 12 کیلومتر مربع در شرق خلیج فارس در نزدیکی تنگه استراتژیک هرمز با کمی بیش از 2000 نفر جمعیت، بار دیگه غباری از تیرگی رو بین دو کشور ایران و امارات به وجود آورد. جزیره‌ای که در فارسی پیشتر گپ سبزو خونده میشد اما امروز به نام ابو موسا معروفه. همه چیز از یک سفر شروع شد، از سفر رسمی رئیس جمهوری ایران به ابو موسا. اما این سفر که از دید ایرانی ها شاید مسئله خاصی به حساب نمی اومد، اعتراض شدید امارات متحده عربی رو به دنبال داشت. اعتراض شدید تا حدی که امارات سفیر خودش را از تهران فراخوند و این عمل رو تعرض به خاک خودش توصیف کرد. حتی مناقشه از دنیای سیاست هم فراتر رفت تا امارات دیدار دوستانه ی تیم ملی فوتبالش رو با ایران لغو کنه. 00420221122454 امروز در ساعت ششم میخوایم از شما بشنویم درباره ابو موسا و مناقشه ایران و امارات. میخوایم بدونیم که به نظر شما چرا این مناقشه طی سالهای اخیر حل نشده و به نظر شما دیپلماسی ایران در حل این مناقشه تا چه حد کاربری داره. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست برای این برنامه، برای اینکه نظرتون رو بگید. تکرار میکنم، درباره ابو موسا و به طور کل جزای مناقشه بر سر جزایر سگانه ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک، تا در این برنامه بقیه شنونده ها هم بتونن نظرات شما رو بشنون و از اون استفاده بکنن. ایمیل برنامه ما هم هست 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com که میتونید نظرش رو به اون برای ما بفرستید. امروز در این برنامه دو میهمان داریم: حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایرانی در فنلاند که در پی سرکوب اعتراض‌های بعد از انتخابات ریاست جمهوری از مقام خودش استعفا کرد، و همچنین حسین آریان، تحلیلگر استراتژیک و نظامی رادیو فردا که در زمانی که نیروهای ایرانی وارد خاک ابو موسا شدند بعد از ترک این جزیره از طرف بریتانیا، جز اولین نیروها و فرمانده یکی از ناوهایی بود که در کنار ابو موسا پهلو گرفت و لنگر انداخت. سلام میکنم به شما آقای حسین آریان عزیز و ممنون که دعوت من رو قبول کردید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان رادیو فردا.
متشکرم. آقای علیزاده به شما هم سلام میکنم، از شما هم ممنونم که در کنار ما هستید.
سلام، درود دارم خدمت شما و تک تک شنوندگان گرامی این برنامه.
متشکرم از شما. آقای آریان، میخواستم در ابتدای برنامه اگر براتون امکان داشته باشه خیلی کوتاه یه توضیح بدید در مورد اون روزهای اول. خیلی جالبه هم برای من هم برای شنونده ها که شما به هر حال جز اولین کسایی بودید، اولین ارتشی هایی بودید که در دهه 70 میلادی، اگر اشتباه نکرده باشم اوایل دهه 70 میلادی، یعنی هلوهوش 40 سال پیش وارد ابو موسا شدید. میشه از اون روزهای نخست بگید و چه اتفاقی افتاد؟ اصلا این تاریخ به کجا برمیگرده؟
ببینید، به طور مختصر اگه بخوام بگم، دولت بریتانیا سال 1347 اعلام کرد که تا سال 1350 نیروهای خودشو از خلیج فارس میبره بیرون. از همون موقع مذاکرات بین ایران و بریتانیا که تحت الحمایگی شیخ نشینهای کرانه جنوب خلیج فارس را به عهده داشت شروع شد و صبح روز 9 آذر 1350 قوای ایران در جزایر تنب و ابو موسا و تنب کوچک، تنب بزرگ و ابو موسا پیاده شدند. چند روز قبل از این به من که یه افسر جز بودم، ناوباندو بودم، فرمانده یه ناو کوچک آبخاکی به اسم قشم بودم، به من مأموریت داده شد که یک تانکر نفتکش رو از همونایی که تو فرودگاه هست سوخت به هواپیما میده، اینو من ببرم به بندر عباس. بعد از رسیدن به نزدیکی بندر عباس من دستور داده شد که شما باید برید به بندر کنگ که در 6 کیلومتری شرق بندر لنگ است. رفتم اونجا، بعد این به من دستور داده شد که این تانکر رو پیاده بکنم اونجا. یعنی رفتم رو خشکی، چون یه ناو کوچک آب خاکی بود، این تانکر سوخت و پیاده کردم و تازه متوجه شدم که قضیه چه قراره و در واقع از این تانکر میخواستن استفاده بکنن برای سوخت رسانی به هواناوهایی که بعدن اینها با قوای ایران رو حمل کردن به این جزایر. و بعد روزی که این جزایر رو قوای ایران در اونجا پیاده شدن، عصر همون روز به من گفتن که شما بریم به جزیره ابو موسی. من دوباره از لنگر کشیدیم، از بندر کنگ رفتم جزیره ابو موسی بغل یک ناو تدارکاتی و مقدار زیادی مایحتاج قوای ایران که در این جزیره پیاده شده بودن، از جمله یک جنراتور بسیار بزرگ رو ما حمل کردیم و رفتیم رو خشکی ساحل ابو موسی و اینو پیاده کردیم. یه تعدادی از افراد بومی جزیره ابو موسی که عرب بودن و در جنوب جزیره بودن آمدن دیدن ما، هیچ گونه اعتراضی نبود و ما ماموریت خودمون انجام دادیم. این یه کار کوچکی بود که در واقع من اونجا انجام دادم، ولی همه چیز بر وفق مراد بود، چون در همون جزیره روزی که قوای ایران پیاده شدند، شیخ صغر برادر شیخ شارجه در واقع از امیر دریادار رمزی عطایی فرمانده ناوگان اونجا با همدیگه در جزیره صحبت کردن، به پرچم ایران در اون بخش شمالی جزیره که قوای ایران اونجا بودند افراشته شد.
آقای آریان، یعنی هیچ اعتراضی صورت نگرفت؟ هیچ صحبتی نکردن؟
من هیچ اعتراضی در اون ساعتی که اونجا بودم نبود، همه چیز بر وفق مراد بود و تمام کارها، شاید بعدن در مورد صحبت بکنیم، بر مبنای یادداشت تفاهم نوامبر 1971 یا آذر 1350 بود که بین ایران و بریتانیا که تحت الحمایگی کشورهای شیخ نشینهای خلیج فارس را به عهده داشت، بر مبنای اون این کار انجام گرفت.
خب آقای آریان، در ادامه حتما بازم بیشتر خواهیم شنید از شما و از تجربه‌ای که دارید و همچنین تحلیلی که دارید از ماجرا. می‌خواستم بریم سراغ آقای حسین علیزاده، قبل از اینکه دو سه تا شنونده رو بگیریم و یه سوالم از ایشون بپرسم. یک بار دیگه فقط من اینجا شماره تلفن و ایمیل برنامه رو برای کسانی که احتمالاً از الان به ما پیوستن یا ندارن شماره تلفن و ایمیل رو تکرار بکنم: 00420212 24 54. شماره تلفنی که الان میتونید بهش مستقیم زنگ بزنید و تا حلوش 50 دقیقه دیگه به طور زنده صحبت بکنید درباره جزایر سگانه و مناقشه جدیدی که دوباره، در واقع مناقشه دنباله داری که بخش تازه ای از اون و فصل تازه ای از اون شاید رقم خورده با اعتراض امارات به سفر محمود احمدی نژاد به جزیره ابو موسی. ایمیل برنامه هم هست: 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com. خب آقای علیزاده، این تجربه آقای آریان و در واقع خاطره‌ای که از اون روزهای اولین روزهایی که نیروهای ایرانی وارد ابو موسی شدن شنیدیم، به نظر شما و در واقع اینم شنیدیم که در اون دوره اعتراض خاصی صورت نگرفت از ورود نیروهای ایرانی، به نظر شما چه اتفاقی افتاده در بعد دیپلماتیک که این وضعیت تغییر کرده از اون زمان که تا حالا رسیدیم؟ الان میبینیم که امارات متحده عربی در این حد اعتراض میکنه.
بسیار خوب، اجازه بدیدم بحث را از این زاویه شروع کنم که ما به موضوع این مناقشه بین ایران و امارات میتونیم از زوایای حقوقی بپردازیم و یا از زوایای سیاسی و یا از جنبه نظامی. خب طبیعتا جنبه نظامی رو فرمودم که میتونن چه اهمیتی داشته باشه در حال نظر جایگاه استراتژیک، اما از نظر حقوقی هم مسئول اینجا ما باز نمی کنیم. نکته ای که هستش این که در ادعای امارات تنها بحث ابو موسی مطرح نیست. ابو موسی هم بود که اشاره شده توافقی هستش بین اینکه مشترکاً بین ایران و امارات از بود اداره بشه، در حالی که اونها دست گذاشتن روی تنب کوچک و بزرگ که به هیچ وجه وجاهت قانونی بحث اینها نداره. اما برگردم به سوال شما که حالا این مناقشه الان چرا اینقدر بالا گرفته؟ ببینید، من میخوام به بحث خیلی مهمی دست بگذارم و اون این که ما بیایم یه مقایسه کنیم. خب این جزایر که از سال 1971 خب این وضعیت وجود داشته، ولی چطوره که الان اینقدر این مسئله بالا گرفته؟ خب این رو مقایسه کنیم بین دورانی که الان ما هستیم و دوران پیش از انقلاب اسلامی که در زمان رژیم گذشته هم این وضعیت موزل وجود داشت. رفتار اماراتی ها رو بیاید مقایسه کنیم که در اون زمان ما چی رو رفتار میکردن. مثلا فرض کنید که ناوی رو که دولت ایران میفرستاد اونجا، اونا میمدن تیم فوتبالشون رو پس میکشیدن و میگفتن تیم فوتبال ما قهر میکنیم و کفیرشون رو فرا میخوندن. ببینید، من میخوام به این نکته ای بپردازم از همون جنبه دیپلماتیک مورد سوال شما هستش. ما باید یک ارزیابی کلی داشته باشیم از وزن کشوری که به نام ایران هست در دو نظام سیاسی، در زمان رژیم پهلوی و در زمان جمهوری اسلامی. این کشور ایران همون کشوره، عرض و طولش همونه، اما از نظر وزن سیاسی کشور که شما باعث میشه که اجازه بدهد کسی تعرضی رو بکنه، کسی رفتاری رو بکنه به شما، یا اینکه چه اجازه به خودش نده این تعرض رو نکنه. من اگر بخوام وارد این بحث بشم و جایگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو بررسی کنم، بخوام مقایسهش کنم با زمان گذشته، ساعت ها و ماه ها باید موقعا بحث بکنم، کتاب ها در این زمینه باید نوشته بشه، این خواهد نوشته خواهد شد. من فقط به یک مثال کوچک برای شما بسنده میکنم. شما این مثال کوچک رو مقایسه کنید تا ارزیابی کنید که چطور یک کشوری مثل امارات به خودش اجازه میده که این رفتار توهین‌آمیز رو انجام بده، سفیر خودش رو فرا بخونه، اعتراض کنه، تیمش رو برگردونه فوتبالشون. مثلا به این برمیگرده. ببینید، شما دیدید که ما آقای احمدی نژاد چند سال پیش از این برای اولین بار در تاریخ کشور ما میشه میره به عنوان عضو میهمان، یا به اسلام میهمان ناظر، در جلسه شورای همکاری خلیج که اونها مینامند و ما حتی تو ادبیات رسانه‌ای خودمون هم میان این عنوانش عوض میکنیم، یه دونه فارس تو پرانتز میمیدید، ما خلیج نمیشناسیم، ما خلیج فارس میشناسیم. اما ایشون میرود در اون جلسه شرکت میکنه که اتفاقا بالا بالا سرش هم یه دونه به اصطلاح عکسی بوده که تو اونجا نوشته خلیج العربی.
البته بله، اون عربی البته برمیگرده به کشورها، در واقع خلیج.
بله بله، ولی خب همون که نوشته کشور خلیج، خلیجی که نوشته شده در اونجا.
بله بله درسته.
به هر حال یعنی اون هویتی که شما رئیس جمهور این کشور هستی رو خودتون دستی اونجا عکسی گرفتی که در واقع یادگاری مونده برای ادل عرب. خب شما آیا انتظار نباید داشته باشید از اون اماراتی هایی که فرضا یه همچین سر و صدایی رو برای کشور ما در بیاره و بخواد تعرض به ما بکنه؟ خب من مثال های حالا بله.
در ادامه حتما مثال های شما رو دوست داریم که بشنویم. آقای علیزاده عزیز، ممنون از این که همراه ما هستید و متشکر. تعداد زیادی از شنونده ها پشت خط هستند. اگر که اجازه بدید هر دو میهمان برنامه بریم چند تا از شنونده ها رو بشنویم، نظر شنونده ها رو، و برگردیم بیایم بحثمون رو با توجه به سوال شنونده ها یا نظرشون ادامه بدیم. سیامک از ایران روی خط ارتباطی ما هست با 00420221122454. سیامک عزیز، سلام میکنم به شما.
با سلام خدمت شما و کارشناس محترم برنامه‌تون، حضور ایشان به عنوان رئیس جمهور ایران در جزیره ابو موسا به هر انگیزه‌ای که صورت گرفته باشه حتی حاکمیت ایران رو بر این جزایر نشان میده و ایران به خاطر دور زدن تحریم ها مدتی را با این کشور عربی خلیج فارس به صورت کجدار مریض رفتار میکرده. و یادمون نره که زمان شاه جاندارم منطقه بود و کشور عربی هم در کنار شاه احساس آرامش میکردن و تحت حاکمیت هیچ کدام از این کشورها به وسیله ایران مورد تهدید قرار نمی گرفت و خوب که خوب بود که آقای احمدی نژاد این کارم در مورد دریاچه خزر با جدیت انجام می دادن.
چیکار میکردن؟ چیکار کنه درباره دریای خزر؟ سیامک عزیز متوجه منظورتون
هستم. دریاچه خزر هم همین جدیتی که رفتن ابو موسی برن اونجا هم حق سهم ایرانو که
سهم دریای خزر
به نصف تا 5% کاهش یافته حق ایران طلب بکنم.
متشکرم از شما سیامک عزیز از ایران که همراه هستید با ما، نظرتون رو با ما به اشتراک گذاشتید. 6@radiofarda.com آدرسیه که میتونید بهش ایمیل بزنید. برای ما امیر نوشته دست آقای احمدی نژاد درد نکنه، به عنوان یک ایرانی وطن پرست بهترین کار رو انجام داده، امارات دیگر جایی نیست که اصلا بخواهیم با او بحثی داشته باشیم و جرأت ندارد بیش از حرف زدن کاری بکند. باز هم میگویم خلیج همیشه فارس. شنونده دیگمون برای ما ایمیل زده، اگه اسم این شنونده رو، آریا از قزوین برای ما ایمیل زده و نوشته در رابطه با جزایر سگانه در تاریخ ایران، این جزایر و تمام خطوط مرزی جنوبی خلیج همیشگی فارس متعلق به ایران بوده و با مراجعه به کتب تاریخی با این حقیقت روبرو میشویم. حتی اگر در برهه از تاریخ این جزایر به دست کسان دیگری مانند دولت به گفته این دوستمون استعمارگر بریتانیای کبیر هم بوده، باز این دلیلی برای عدم مالکیت ایران نیست. 6@radiofarda.com آدرسیه که میتونید ایمیل بزنید بگید به ما که چه فکر میکنید از لحاظ دیپلماتیک ایران چه کار میتونه بکنه، یا اساسا به نظر شما اقدام اخیر محمود احمدی نژاد و اقدام امارات رو چطوری بررسی میکنید و چطوری میبینید. 00420221122454 هم شماره تلفن این برنامه هست، برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. احمد عزیز از بریتانیا سلام میکنم به شما.
درود به شما و درود به کارشناسای شما و کسایی که صدای ما رو میشنوند.
درود بر شما. احمد عزیز شما چی فکر می‌کنید؟ بفرمایید.
به عنوان یک ایرانی، بنده میدونم که چه برگردن تاریخو بخونن، همون اماراتی‌ها، همون عربای صحرانشین تاریخو بخونن، بدونن که 24 جزیره در سر تا سر خلیج فارس همیشه مال ایران بوده. اون 24 تا در زمان استعمار هند، استعمار زمان کمپانی هند شرقی توسط دولت انگلستان اشغال شد. خود امارات متحده ای که الان میگن شارجه بخشی از خاک امپراتوری پارس بود. شما میتونید شما اینو برگردید به تاریخ و بدونید. خود این عربا که خود اماراتی هایی که اونجا زندگی میکنن صحرانشینی هایی هستن که از جنوب یمن بلند شدن اونجا، اومدن اون طرف برای داد و ستد با در قرن 19 با رژیم ژاپن، با رژیم امپراتوری ژاپن در همون زمونه، یکی اونجا بود یکی هم شانگهای. اینا اشغال شده است. خود اماراتی که ادعا میکنه این تجاوز به ناموس تک به تک ایرانی هست و بدونید موافق و مخالف در برابر اینجور صحبت ها ما وای میستیم، شوخی هم با هیچ خدایی هم نداریم.
ممنونم از شما احمد عزیز که خیلی هم عصبانی بودید و هر حال از این اقدام امارات. ممنونم از این که با ما صحبت میکنید. 00420221122454 شماره تلفن این برنامه هستش و 6@radiofarda.com آدرسیه که میتونید بهش ایمیل بزنید. احمد رضا از تهران برای ما نوشته کشوری که قدرت و تسلط و اعتبارش را در دنیا از دست بدهد همین است که اکنون ما هستیم. در ضمن مگر روسیه و بقیه این همه شهر و استان از ایران نگرفته است طی قراردادهای بسیار ننگین، یا اکنون ما میتوانیم اعتراض کنیم که برشان گردانند؟ لذا امارات هم نمیتواند اگر ایران اقتدارش را با دیپلماسی درست و صلح‌آمیز پس بگیرد. البته خب این که جزیره ها متعلق به امارات بعید میدونم که بوده باشه، ولی به هر حال ممنونم از شما که برای ما ایمیل میزنید. شنونده بعدی که روی خط داریم امید هست از ایران، سلام میکنم به شما امید عزیز.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای بغرادی.
درود بر شما.
به مهمان عزیز
برنامه‌تون متشکرم. امید جان خواهش میکنم، میخواستم ببینم به نظر شما، حالا دو تا شنونده قبلی نظرشون رو گفتن در مورد کل این ماجرا، میخواستم ببینم به نظر شما چه اتفاقی افتاده که اماراتی که پیشتر در 3 دهه پیش 4 دهه پیش اعتراض چندانی به این ماجرا نداشت، الان چرا این اعتراض ها روز به روز تندتر میشه؟
جناب عبارتی عرضم به حضورتون دقیقا با دوست تحصیل مطابقت داره، چون من اول خودم اونجا داخل جزیره افغانستان 22 ماه خدمت سربازی رو گذرون کنم و دقیقا که جزیره کاملا تحت اداره ایران هستش و نیرو دریایی ایران، نیرو دریایی ارتش، و این که حقیقتا یه دونه نقشه که من از یه مورخ یونانی دیدم، کلن اول خلیج که به نام خلیج فارس هستش و جزایر هم قطعا به ایران هست و جز خاک ایران هستش.
خب حالا چرا الان یه همچین اتفاقی میفته دوست عزیز، امید عزیز؟
بله الان هم سوس شدن با صحبت های آمریکا و مسئله کاملا سیاسیه،
همسو شدن امارات منظورتونه
باشه و آقای احمدی نژاد هم یه سفری دوره‌ای داشتن استانی، فکر نمی کنم که هیچ مسئله داشته باشه.
الو امید عزیز، صدای من
استان بخواد سفری داشته باشه.
ممنونم از شما امید عزیز، متشکرم. یه مقداری هم صدا قطع و وصل میشد متاسفانه، ولی بیشتر حرفای امید رو شنیدیم. 00420221122454 شماره تلفن ماست و 6@radiofarda.com ایمیل ما در این برنامه. آقای علیزاده، میخواستم حالا از شما بپرسم ابتدا که در قراردادی که بین ایران و امارات بسته شده بر سر این جزایر چه اومده که الان امارات میگه که بر اساس این قرارداد ایران تخطی میکنه از اصولی که تعیین شده در اونجا؟
ببینید، قرارداد رو آقای آریان هم اشاره کردن که در سال 1970 انگلیسی ها منطقه رو ترک کردن. این منطقه، این جزیره به عنوان جزیره‌ای که مشترکاً مورد حاکمیت دو کشور، حالا اون موقعی که شارجه بوده، قرار بگیره. منتها به دلیل نزدیکی که به سواحل ما داره، بدیهی هستش که جمهوری اسلامی ایران این رو در منطقه شمالی اینجا حضور، یعنی ایران نه تنها جمهوری اسلامی، ایران حضور فعال خودش رو در اونجا داشته، در حالی که همین شارجه و همین امارات متحده حتی در ساده ترین، مثلا فرض کنید راه اندازی یک مدرسه، راه اندازی یک درمانگاه، هیچ گونه حضوری تو اینجا نداشتن در طی این همه سالی که گذشته، از سال 1971 تا الان نزدیک 40 سال بیشتر میگذره. خب این مسئله که بعدا وقتی که این کشورهای چند امارات نشین با هم متحد شدن و بعد از این که تحولاتی که در سال 1979 اتفاق افتاد، انقلاب اسلامی و رفتن شاه که با یکی زلزله سیاسی در منطقه شد و ثبات جزیره ثبات تکون خورد، از اونجایی که جمهوری اسلامی تدریجا تحت فشار و تحریم های بین المللی قرار گرفت، این کشور بزرگ و قدرتمندی که هیچ نیازی به این کشورهای کوچک خلیج فارس نداشت، تدریجا نیازهای کشور متوجه منطقه جنوب خلیج فارس شده. تا اونجایی که شما میتونید فقط به آمار نگاه کنید که ببینید چند هزار شرکت ایرانی و فعال و بازرگان ایرانی شیفت کردن، اصلا توی بازرگان باز در دبی سرمایه گذاری کرد. به عنوان مثال شما اخیرا شنیدید که در اثر تحریم های نفتی بانک‌های بانکی بانک بازار مهمی در امارات، جناب بانک نور، که 60% حوالجات نفتی ایران و همین که بانک اماراتی انجام بده، 60% حوالجات نفتی ایران چه رقمی مشته هستش، اعلان کردش که من از همکاری بانکی با ایران دست کشیدم. ببینید، اونی که من از صحبت مقدماتی گفتم، نگاه حقوقی یا نظامی مسئله بزنی که همه نگاه سیاسی، متاسفانه وزن منطقه کشور ما در اثر سیاست های
بسیار اشتباه به جایی رسید که ما رو نیازمند امارات کرده. شما نباید انتظار داشته باشید حالا امارات بخواد بیادش و در جزیره‌ای که فراموشش کرده بود اصلا به حافظه تاریخ سپرده بودش بیادش حالا ادعا داشته باشه. مثلا از مثال یه لحظه ابو موسی رو بذاریم کنار، آیا در مسلم بودن این که این خلیج نامش خلیج فارس هست بنا به مستندات هزار ساله تاریخی بنا بر ادعای سازمان ملل، ببین چهار سازمان ملل چهار تا قطعنامه صادر کرده که نام این خلیج خلیج فارس و در ساز هیچ مکاتبه از مکاتبات سازمان ملل ممنوع هستش که نامی غیر از خلیج فارس هست مکاتبات سازمان ملل برده بشه. یه امر بینید مسلمی مثل آفتاب روشن رو امارات هیچی تمام این کشورها، تمام این کشورهای عربی، 22 کشور عربی تحریف میکنن یا خلیج عربی بهش میگن یا خلیج بهش میگن. حتی که بگید شما دیدید که به ادبیات زبانهای فرانسه و انگلیس هم بعضا منتقل شده و اونها هم این کلمه تحریف شده رو استفاده میکنن. این نیست مگر این که متاسفانه وزن منطقه کشور ما در اثر سیاست های بسیار غلطی که بنده در اون دستگاه دیپلماتیک کار میکردم و واقعا همین که باید بگم آقای بوراتی به تمام شنوندگان شما بستید شاهد صحنه هایی بودیم که اگر یک ایرانی خون گریه میکرد، ببینید چی میگم من، اگر یک ایرانی خون گریه میکرد حق داشتش.
خب چه صحنه هایی بود حالا بگین؟ امیدوارم کسی خون گریه نکنه. ولی
بله نه ببینید بزنید مثالی بزنن همه چون شاهد بودین، حالا مثالی که همه دیدید در رادیو تلویزیون دیدید،
حالا نمیشه یه مثالی بزنین که ما ندیده باشیم که یه مقدار تازگی داشته باشه.
اجازه بدید مثال بسیار خیلی مثال خوبیه، چون من میگم به صورت سیامک گفتش که ای کاش آقای احمدی نژاد پاشو بشه خزرم بره اونجا سفر بکنه.
بله
من به سیامک میگم که سیامک عزیز وقتی که دعوت کردن از کشورهای حاشیه خزر از جمله آقای پوتین برای اولین بار به ایران سفر کردش، در تهران در پایتخت نشستم و جلسه فاتحه خوانی خزر رو خواندم. رؤسای جمهور نمیدونم ازبکستان و کشورهای حاشیه‌ای برگشتن گفتن قرارداد سال فلان تقسیم 50-50 خزر بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی به تاریخ پیوست. اینو در تهران گفتن و وزیر خارجه ما که در اون جلسه حضور داشت یک کلمه اعتراض نکردش. و یادتون نره که بعد از همین ملاقات بودش که آقای پوتین به دیدار آقای خامنه‌ای در تهران رفتن و صحبت‌های جانانه جناب رهبر در این که روابط ایران و روسیه در طول تاریخ روابط خامنه‌ای بوده، انگار که نه قرارداد ترکمنچای بوده نه قرارداد فلانی بوده نه شهر قفقاز بوده، هیچ کدوم این در چلو تلویزیون ما دیده شده بودش و گفته شده بودش. اونجا نباید انسان خون گریه کنه. حالا مثال های دیگه بماند.
ممنونم از شما. متشکرم از شما آقای علیزاده عزیز. ممنونم که همراه هستید با ما در برنامه ساعت ششم. آقای آریان، من می‌خواستم در مورد اهمیت استراتژیک حالا جزیره ابو موسی بپرسم ازتون که خیلی زیاد سرش این هم بحث میشه و مناقشه وجود داره این حرفا، ولی می‌بینم که تعداد خیلی زیادی شنونده هستن پشت خط. اگر اجازه بدید یکی دو تا شنونده رو بگیریم، دو سه تا شنونده رو، و برگردیم درباره این اهمیت استراتژیک ابو موسی و جزیره سگانه با هم صحبت بکنیم. الهام از بیرجند روی خط ارتباطی رادیو فردا هست با 00420221122454. الهام عزیز سلام میکنم به شما.
سلام خاطر چطوره؟ خوب هستین؟
متشکرم، خیلی ممنونم. الهام عزیز نظر شما چی هست درباره مناقشه‌ای که پیش اومده بین امارات و ایران؟
من خواستم بگم که من 26 سالمه و فارغ التحصیل علوم اجتماعی هستم و خیلی لازم بگم شوکه شدم باید از طرف اینجوری عربا خیلی فروش شدن نوست این ضعف دولت ما رو میدونه، چون اینقدر ماشاءالله دولت ایران تو جامعه بنامه برای ما آبرو گذاشت که این بچه های حوزی خریق فارس این عربا شون برای ما شاف شدن سیم کنسوال اتنا نمیفرستن خوب دهنم که نفرستیم. من دوست تا چیز خیلی تأثیر دارم، این که بطنم ایرانه و این که دیگه هم تیم استقلاله که واقعا روشون تأثیر دارم. و حالا این که
چقدر فاصلهشون زیاده خانم الهام، از تیم استقلال تا سراسر وطن بزرگ ما ایران. ها خب حالا حتما برای شما اینطوری ازش. ممنونم از شما الهام عزیز که از بیرجند همراهی کردید ما رو در این برنامه. الهام که روی دو تا مسئله حساس بود، استقلال و ایران مستقل احتمالاً. مهرشاد از ایران با 00420221122454 همراه ما هستش روی خط ارتباطی ساعت ششم. سلام میکنم به شما مهرشاد عزیز.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای نیکر عزیز و کارشناسان برنامه و تمام شنوندگان خوب رادیو فردا.
درود بر شما. مرشا جان شما نظرتون چی هست در مورد این مناقشه؟
بالا عرض کنم خدمت شما این ضعف دیپلماسی کشورمون نشون میده که متاسفانه سیاستمدارای ما اصلا ادبیات سیاسی بلد نیستن، حتی ادب سیاسی هم ندارن که صحبت کنن.
یعنی به نظر شما اگر کارکرد دولت ایران جور دیگری بود که حالا از نظر شما بهتر از این هستش، اون وقت این اتفاق نمیافتاد و امارات مثلا همچین ادعایی نمیکرد؟
خب مطمئنن اینا فقط زیرشون به داخل میرسه، به خارج نه، زیرشون به مشکل میرسه. یعنی الان با شما صحبت میکنن مطمئنن انتظار من اینو دارم که دو روز دیگه برای من مشکل پیش بیاد، چون قبلا من چند سری با شما تماس گرفته بودم، برای من مسیج اومد که اگر با رادیو بیگانه کشور خارجی یا دارم تو اجتماعات شرکت کنی طبق ماده فلان با شما برخورد میشه.
خب امیدواریم که این مشکل برای شما این بار پیش نیاد مرشد عزیز. ممنونم از شما، امیدوارم این مشکل هم برای شما پیش نیاد و تا حالا هم خوشبختانه تا به حال پیش نیامده که شنونده های ما در رادیو فردا یعنی در برنامه ساعت ششم دست کم که زنده صحبت میکنیم بگن که مشکلی براشون پیش اومده به خاطر صحبت با این برنامه. ممنونم از شما که همراه هستید با ما. امیر برای ما به 6@radiofarda.com نوشته از نظر دیپلماتیکس سفیر امارات رو نباید دیگه به داخل ایران راه داد. محسن برای ما نوشته که اعراب منطقه همیشه خلیج فارس باید بفهمن که ایرانی بر اسم خلیج فارس هیچ مارک و نام دیگری را نمیتواند قبول کند و همچنین باید بفهمن که این جزایر ایرانی است. 6@radiofarda.com عدد 6@radiofarda.com ایمیل این برنامه هستش. و فرشاد از استکهلم شنونده بعدی که روی خط داریم. فرشاد عزیز سلام میکنم به شما.
من از خدمتتون عرض می‌کنم.
درود بر شما. فرشاد عزیز شما چطور؟ شما درباره این مناقشه چه فکر می‌کنید؟ چه از طرف اماراتش چه از طرف نوع دیپلماسی ایران؟
این همش برمیگرده به همون دیپلماسی ایران و آقای احمدی نژاد که همیشه دست به این کارهای عجیب و غریب می‌زنه. خب
رفتن آقای احمدی نژاد به امارات از یعنی به نظر شما عجیب غریبه؟
به نظر من آخه نگاه کنید ما الان یک دونه مذاکره خیلی بزرگ و مهم برای کشور ایران داریم تو ترکیه به زودی در مورد این انرژی هستی. درست یک هفته قبل از این اون رفتن به اون جزیره قشم و صحبت این صحبت ها کردن به نظر من یک مقداری خیلی عجیب به نظر میرسه و این اولین باری نیستش که آقای احمدی نژاد دست این تحریکات میزنه. به نظر من درسته که این جزیره یک جزیره‌ایه که متعلق به ایرانه، ولی فکر میکنم طبق یک معاهده‌ای که قبلا داشتن این جزیره باید به صورت
مشترک
به اداره بشه، چون یک مقدار از افراد اماراتی هم در اونجا زندگی میکنن و اونا اجازه دائم دارن. ولی خب از سال 1992 که بعد از جنگ و اینا مثل که یه سری ایران اونجا نیروی نظامی پیاده کرد و شروع کرد به فرودگاه ساختن و اینجور چیزه و از همزمان یه مقدار خب صورت ایران از لحاظ جهان به قول معروف یه مقداری چی میگن از مثل زمان دوران شاه نیستش، یعنی خیلی از اون استاتوسش اومده پایین.
متشکرم از شما. ممنونم از شما فرشاد عزیز از استکهلم که همراهی کردین برنامه رو با نظرتون و دیدگاهتون. برای ما شنونده‌ای که قبلا ایمیلش رو خونده بودم آریا نوشته که گفته بودم جزایر مربوط متعلق به امارات بوده، نوشته که منظورم این نبود که جزایر قبلا متعلق به امارات عرب امارات بوده، گفتم با یک فرض محال شروع کرده باشم. به هر حال اینم تصحیحی بودش که این دوستمون برام فرستاده بود، منم برای شما خوندم. برمیگردیم سراغ میهمان برنامه‌مون. یکی از میهمان‌های برنامه آقای حسین آریان، تحلیلگر نظامی و از نظامیان نیروی دریایی که در اون زمان در دهه 70 میلادی وارد خاک ابو موسی شده بودند. آقای آریان، میخواستم ببینم که اولا خیلی کوتاه میشه بگین اساسا احمدی نژاد میتونست بر اساس این قراردادی که داریم بره ابو موسی یا نه، با توجه به این چیزی که الان شنوندمون گفت؟
حتما و به نظر من رفتن ایشون هیچ اشکالی نداره و هیچ اصلا هیچ منع قانونی نداره، برای اینکه اینجا مسئله حاکمیت و حد حاکمیت بر مبنای یادداشت تفاهم نوامبر 1971 آذر 1350 این چند تا بند داره. خیلی مختصر من میگم که بند یکیش میگه که قوای ایران در منطقی که بر پایه اون نقشه که همراه این یادداشت تفاهم بودی در شمال جزیره مستقر میشن، در این منطقه پرچم ایران برافراشته میشه، ایران صلاحیت قضایی کامل و حق حاکمیت در این منطقه داره، محدوده آبهای ساحلی که 12 مایل مشخص شده، استخراج نفت و گاز در آبهای ساحلی در واقع از چاهای مبارک که در قسمت جنوب در قسمت شرق جزیره ابو موسی هست، اینا به طور مشترک ایران و شارجه از درآمد نفتیش دارن استفاده میکنن، از زمان شاه هم به همین صورت بوده. بنابراین تمام بندهای به طور کلی این یادداشت تفاهم به ویژه بند 1 و 2 و 3 به طور تلویحی با یک ظرافت خاص دیپلماتیک حق حاکمیت ایران رو اینجا تعیین کرده. بنابراین وقتی که وزیر امور خارجه امارات آقای شیخ عبدالله ابن زاید آل نهیان میگه که حق حاکمیت ما در این جزیره زیر سوال رفته و احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران نباید اونجا میرفت، این حرف درستی نیست، برای اینکه ایران اونجا حق حاکمیت داره. از نظر نظامی یکی از شنوندگان که نکته ای رو در اینجا اشاره کرد اینه که خوب ابو موسی روی خط منصف خلیج فارس در درست میانه بین ایران و شارجه قرار
داره. الان دارین همین اهمیت استراتژیک ابو موسی رو که قرار بود صحبت کنیم بهش اشاره میکنیم. بله بفرمایید.
این هست و اینی که ایران در این جزیره به خصوص بعد از سال 1999 که یک اختلافی بین ایران و امارات پیش اومد در رابطه با اینکه گفته بودن ایران یه تعدادی رو از این جزیره بیرون کرده که اون هم خودش داستانی داره، ولی اینکه از نظر نظامی درست این یک سال بعد از عملیات طوفان صحرا برای آزادی کویت و گسترش و به طور کلی تشدید حضور آمریکا در منطقه، همکاری بیش از پیش کشورهای عرب منطقه به ویژه امارات با آمریکا، بنابراین با توجه به این رویدادها و با توجه به این تحولاتی رو که در منطقه خلیج فارس اتفاق افتاد، این خیلی بدیهیه که ایران در قسمتی از جزیره که حق حاکمیت در اونجا داره حضور نظامیشو بیشتر کرده. الان این جزیره یک جاده کمربندی داره، فرودگاه داره، خانه های سازمانی داره، اسکله داره، مقداری سلاح و تجهیزات در اونجا کار گذاشته شده، موشکای زمین به هوا، موشکای ساحل به دریا. بنابراین این نبایستی باعث نگرانی کشورهای برحال شیخ نشینای امارات متحده بشه. ایران با توجه به منافع ملی خودش و با توجه به رویدادهایی رو که در منطقه میبینه اتفاق افتاده و حضور بیش از پیش آمریکا در منطقه، یه پیشبینی هایی رو در این جزیره کرده. اینا به هیچ وجه نقض حاکمیت امارات نیست، ایران در اونجا حق حاکمیت داره. این ماله. جزیره به ویژه قسمت شمالیش مال ایران هست.
متشکرم از شما.
1999 کوتاه میگم که ایران نفراتی رو که از این جزیره بیرون کرد برای اینکه اینا خارجی بودن، غیر عرب بودن، گفتن باید اینا بریم، و مبنای این شیخ نشین ها اومدن ادعایی را مطرح کردن و از اون موقع این مسئله رو دارن هی تشدید میکنن و با ایران و به پشتیبانی آمریکا دارن این مسئله رو بیش از پیش بزرگ میکنن که هیچ پایه و اساس قانونی نداره.
متشکرم از شما آقای حسین آریان که هستید امروز همراه ما در برنامه ساعت ششم در رادیو فردا 00420221122454. شماره تلفن مستقیم این برنامه است برای اینکه صحبت کنید درباره جزایر سگانه خلیج فارس، امارات ببخشید ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک و ادعای امارات بر ادعای اخیر امارات بر ابو موسا که البته تکرار ادعاهای پیشین بوده. احمد از بندر عباس از آبهای جنوب ایران همراه ما هستش. سلام میکنم به شما احمد عزیز. خب مثل این که متاسفانه از آبهای جنوب ایران رو از دست دادیم، میریم حالا برمیگردیم به اروپا و تا اینکه دوباره برگردیم داخل ایران. علی رضا از آلمان روی خط ارتباطی ما هست. علی رضا عزیز سلام میکنم به شما.
سلام آقای بغلاتی، خسته نبودید.
درود بر شما. علی رضا جان شما چی فکر میکنید در مورد؟
درود بر شما آقای بغلاتی جانم. من فقط میخوام اینو بگم.
بله.
تا موقعی که این رژیم فعلی سر کاره، ما الان دریای خزر رو از دست دادیم، کلی از دست، یه قسمت کوچیکیش مونده برای ما. این تنب کوچیک و تنب بزرگم از چنگ ما در میارن، کک این ملا هم گزیده نمیشه. فقط و فقط من از خدا میخوام که یه فرجی بشه که ما والا یکی بیاد سر کار که ما هم برگردیم به خونه زندگیمون. والا خسته شدیم، والا خسته شدیم. روزی نیست آقای بغلاتی ما اینجا گریه نکنیم. زمان شاه خدا بیامرز این عربا چجور جرأت میکردن اصلا بتونن به خودشون اجازه بدن یه همچین حرفایی اصلا بزنن. الان دیگه ببین چجوری چیه دارن از این آب گلولود ماهی میگیرن که به خداوندی خدا خلیج فارس هم از چنگمون در میارن. حالا دیر و زود داره سوخت و سوز نداره.
ممنونم از شما علیرضا عزیز از آلمان، متشکرم که شما هم همراه ما بودید در این برنامه. احمد از بندر عباس رو دوستان مثل این که ارتباطمون برقرار شده درسته داریم روی خط. احمد عزیز سلام میکنم به شما.
سلام، خسته نباشی شما کارکنان.
متشکرم از شما احمد عزیز. شما در مورد موضوع برنامه چی فکر میکنید در مورد ادعای امارات بر ابو موسا؟
امارات ادعای پوچی داره میکنه و ما که بندر عباس، اهل بندر عباس هستیم، به بچه های جزیره میگیم اصلا نترسن که ما خودمون پشتش هستیم.
ممنونم از شما، متشکرم که همراه ما هستید از آبهای جنوب ایران از بندر عباس. متشکرم احمد عزیز. 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ما هست در این برنامه، میتونید بهش ایمیل بزنید. برامون یکی از شنوندگانمون که متاسفانه اسمشون رو مثل این که ننوشتن اخیر، یکی از شنونده های ما نوشته که من فکر میکنم چون ایران از نظر سیاسی و همچنین به خاطر تحریم ها در انزوا قرار گرفته، امارات اجازه چون این جسارتی را به خودش داده و ما ایرانی ها باید با خونسردی تمام شکایت هامون رو به سازمان ملل بفرستیم و به طور قانونی با این زمینه برخورد بکنیم، در این زمینه برخورد بکنیم. من فکر میکنم با احساسات برخورد کردن نتیجه غیر از شکاف بزرگی بین عرب و ایرانیان در بر نخواهد داشت و در هر صورت ما در یک دهکده جهانی زندگی میکنیم. 6@radiofarda.com آدرس ما هستش. محمد از فارس رو روی خط ارتباطی رادیو فردا داریم. محمد عزیز سلام میکنم به شما.
سلام علیکم.
درود بر شما محمد جان. شما چی فکر میکنین در مورد؟ درود بر شما، سلام میکنم به شما.
سلام
محمد
علیکم. متشکرم.
چند بار بهتون سلام کردم، متشکرم که چند بار به من سلام کردید. ممنونم از شما. محمد عزیز شما چی فکر میکنید در مورد ابو موسا و اتفاق تازهی که بین ایران و امارات افتاده، ادعای امارات؟
خدمت شما عرض کنم من یه ماموریت داشتم از طرف وزارت بهداشت درمان خرداد 21 خرداد ماه 1360 دوره ریاست جمهوری آقای بنی صدر، من اونجا مأمور به خدمت بودم به مدت 4 سال. جناب آقای مقتدایی، حاجی آقای مقتدایی، خانم اعظم،
خواهش میکنم به خواهش میکنم اسم از کسی نیارید وقتی که میخواهید خاطری تعریف کنید، بخاطر اینکه اون وقت ما بعد اون افرادم بیاریم اینجا که شهادت بدن که حالا همینطور بوده یا نه. بفرمایید.
بعد باشی چش من 4 سال من اونجا ماموریت داشتم. خدمت شما، این آقایونی که عرض کردم اومدن ابو موسا در ماموریت، آقایون خدمت شما عرض کنم از اون قسمت عربا کت خدای اونجا اومد پیشوازشون، اومد استقبالشون، خوش آمد بهشون، گفت به مسئولی جزیره ابو موسا جزیره ایرانیه. از قبل هم بوده. من مستقیما از زبون خود عربا که اونجا مورد تست 44 بودم، با اینا دوست بودم، شنیدم که این جزیره جزیره ایرانی است.
خب پس چرا این اتفاق الان داره میفته محمد عزیز؟ چرا پس الان این اتفاق میفته و امارات میگه که این جزیره مال ماست؟
اجازه سکونت دارن. رژیم سابق به اینا فقط اجازه داده بود که بشینن فقط سکونت بکنن اونجا. یعنی اجازه سیاسی اقتصادی به آن توسعه بدن شهر رو اینا اصلا نداشتن، فقط حق سکونت داشتن اونم با پشتیبانی دولت ایران. مسئولین اونجا اکثر ایرانی هستن، نیروی دریایی، سپاه، بخشداری، شهرداری، فرمانداری و بقیه پرسنل کلا ایرانی هستن. عربا هم چرتی نزدن. حالا به خاطر مسائل سیاسی دولت امارات شاخشونه کشیده که این جزیره ابو موسا جزیره مال امارات.
خب به نظر شما محمد عزیز، به نظر شما ایران باید چه واکنشی نشون بده؟
واکنش خاصی نداره. این جزیره ایرانی خودشون هم میدونن. حالا به خاطر مسائل سیاسی که پیش اومده، بخش هسته‌ای پیش اومده، وضعیت آمریکاست، خب قاعدتا اینا یه مقدار زبون دراز شدن.
ممنونم از شما. ممنونم از شما محمد عزیز.
شناسنامه تو خونه دارم، شماره شناسنامه یک، اسم اون فرزند امینه. اون تولد ابو موسا و سایره از ابو موسا، این هم تولد ابو موسا است، اون پسر هم سایره از ابو موسا.
درود بر شما، امیدوارم که همیشه باشه با شما و امیدوارم که همیشه هم شما باشید همراه با ما با رادیو فردا. متشکرم که به ما گوش میکنید. 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست و 00420221122454 شماره تلفن این برنامه. آقای علیزاده، یه سوالی، حالا یکی از شنونده هام پرسیده، از همین شنونده هم پرسیدم. وحید برای ما از ونیز ایمیل زده به 6@radiofarda.com و نوشته به نظر کارشناس برنامه بهترین واکنش ایران در برابر این اقدام امارات، یعنی فراخوندن سفیر، چه باید باشه؟ واقعا به نظر شما ایران چه واکنشی میتونه نشون بده؟
بهترین واکنش عدم واکنش هستش در شرایط کنونی که وضعیت سیاست خارج ایران دست به گریبان بسیاری مسائل مشکل زا هستش. به نظر من هیچ گونه واکنش امروز وزارت خارج ایران اعلام کردش که سفر آقای احمد نژاد یک مسئله داخلی است. اینجا رو مخاطب خودمون میدونیم، ایشون هم سفری کردن در اونجا، تا حالا اعمال حاکمیت کردیم، از این به بعدم فردا اعمال حاکمیت میکنیم. هر کی اعتراض داره باشه بره به اون دستش به جای بند هستش بره اقدام بکنه. با این که مسئله این هستش که مگه تا به حال امارات اعتراض نمیکرده؟ شما از من خواستید که یه مثالی بزنم از اون مواردی که انسان خون باید گریه کنه، از این مثال براتون بزنم.
من الزاماً نمیخوام همه شنونده خون گریه کنم، ولی گفتم از اون مثالایی بزنید که ما کمتر هم شنیده باشیم. جالب
بعد مثالی که کمتر شنیدید و جزو به اصطلاح خاطرات شخصی خودم هستید. شما نگاه کنید، اگر به یه سایت اتحادیه عرب مراجعه بکنید، در سایت اتحادیه عرب قطعنامه های متعددی رو میبینید که در اونجا آمدن و به زبان عربی گفتن که احتلال یعنی اشکال، احتلالن یعنی دو اشکال، یعنی اینها همیشه اعتراض دارن به دو تا اشکال از سرزمین های عربی. حالا این دو تا اشکال چیه؟ یکی میگن اشغال فلسطین توسط اسرائیل، دومیش شما حدس بزنید. میگن اشغال ابو موسا و تنب کوچک و بزرگ توسط ایران. ببینید این ایرانی که شما میبینید که در روابطش رو با کشورهای عربی به کجا میبره که حتی 60% از انتقال دریافت نفتی خودشون میبره میذاره تو کاسه یک بانک عربی که براتون مثال زدم، و همین کشور به علاوه 21 کشور دیگه در اتحادیه عرب اطلاعیه صادر میکنه، یکی ده ها اطلاعیه، و بعد میگن که اشغال سرزمین های عربی توسط ایران، و اینو میگذارن در مساویه با اشغال فلسطین توسط اسرائیل. حالا شما این مقدمه رو در نظر داشته باشید، اونجایش که برای انسان دردناک هستش اینجاست. با توجه به این قطعنامه های متعددی که چون من این در قاهره زندگی میکردم، در سفارت ایران در قاهره کار میکردم و پیگیر بودم موازه که اتحادیه عرب داشت، منجم به
همین احتلالن یک بار به رغم کلیه گزارشایی که به تهران میدادیم که آقا اینها اینطور تعبیر از ما به کار میبرن، اینطور دارن پرخاش به ما میکنن، یک بار به رغم همه این حرفا من دیدم که اطلاعیه تلکس محرمانه ای ما از تهران دریافت کردیم که جمهوری اسلامی مایل هستش که تقاضای عضویت ناظر در اتحادیه عرب رو بدهد، یعنی ایران برود بشود عضو ناظر در اتحادیه عرب. این اتحادیه قومی هست، اتحادیه هستش که عرب ها توش هستن، اصلا وجاهتی نداره که حالا غیر از عرب بخواد توش بره. در فرض این که حالا اگر میخوایم عضو ناظر در اونجا بشیم، خب شما میخواید عضو ناظر در اونجا که حق اظهار نظر ندارید، حق رأی دادن ندارید، حق سخنرانی کردن ندارید، شما فقط میرید اونجا یه صندلی بهتون میدن اونجا بشینید. شما میخواید برید در اونجا فقط یه صندلی بهتون بدن بشه عضو ناظر، رزم اونها رو بیشتر بکنید و اونها پی در پی دوباره برای شما اطلاعیه صادر بکنن که کردن احتلالن.
ممنونم از شما آقای علیزاده عزیز، متشکرم. اگر که موافق باشید، ممنون از این خاطره هم که تعریف کردید، اگر موافق باشید یکی دو تا شنونده رو در این دقایق پایانی بگیریم، صحبت آقای آریان رو هم کوتاه بشنویم و به پایان ببریم این برنامه رو. آقای عبداللهی از گچساران، سلام میکنم به شما و خیلی کوتاه در چند ثانیه نظرتون رو بفرمایید لطفا.
درود به شما و همکارانتون.
درود بر شما.
اگه بخوام یه جمع‌بندی بکنم آقای بهراتی عزیز، در 20 ثانیه 30 ثانیه اگه وقتتون اجازه بده.
خواهش میکنم.
دنیا مدیون تاریخ ایرانه و تاریخ مدیون ایران. اولین سازنده تاریخ یقیناً کشور سرفراز ما ایرانه. مد دانش، آزاداندیشان، آزاد کنندگان از بند بردگان، زیربنای تمدن دنیا به کشور ما برمیگرده. یونان قدیم، جغرافیا، تاریخ‌های قدیم از یونان اکثرن، کتابا ما آتش گرفت در حملات گوناگون. یونان قدیم با ایران جنگ کرد، شد قدرت دوم دنیا. ایتالیا، روم قدیم با یونان جنگید، شد قدرت سوم دنیا. اگه ما کتابا کتبای اونا رو همه نگاه بکنیم، می‌بینیم که نقشه‌های جغرافی دنیا اینجا متعلق به ایران بوده.
متشکرم. متشکرم از شما، ببخشید ما وقت اضافه نداریم چون یک شنونده دیگه هم پشت خط هستش. متشکرم که ما صحبت کردید. عبدالله از ایران هم خیلی کوتاه در چند ثانیه بفرمایید نظرتون رو. درود بر شما عبدالله عزیز، بفرمایید. بفرمایید، روی خط هستید.
تاریخ پیشینه خلیج فارس یه تاریخ 3-4 هزار ساله هست که از الان نیست که پرشین گلف و در دهه 60 آقای دکتر حسن کاظمی سفیر وقت، سفیر کبیر ایران در کویت، حکم بحرین رو امضا کردن. بعد از حکم بحرین حکم قطر و امارات امضا کردن و استقلال امارات شاید 3 دهه بیشتر نباشه. آقای احمدی نژاد به قسمتی از سرزمین اصلی ایران رفته.
متشکرم از شما، ممنونم که خیلی کوتاه نظرتون رو با ما در میون گذاشتید. آخر برنامه آقای آریان، 1 دقیقه تقریبا وقت داریم، یه جنبندی کوتاهی هم شما بفرمایید.
به نظر من این ادعای شیخ نشین ها به ویژه شارجه در مورد ابو موسی واقعا هیچ پایه و اساسی نداره و اینها با توجه به وضعیت فعلی و موقعیتی که ایران داره که بسیار ضعیف شده در منطقه به واسطه سیاست خارجی نامطلوبی که بخوام بگم پیش گرفته، اینها واقعا اومدن سطح تقاضاشون رو زیاد کردند و آمریکا و کشورهای دیگه به خصوص کشورهای غربی گرچه ظاهرا و آشکارا از این کشورها در این مورد خاص حمایت نمی کنند، ولی به هر حال یه چشمکی می زنند، یه نظر مساعدی دارند. و ادعای خود شیخ نشینا که میگه که تفاهم نامه 1971 را ما از روی اجبار و اکراه پذیرفتیم، به هیچ وجه قابل قبول نیست.
ممنون
از
شما.
در اون موقع سیاست خارجی و امور دفاعی شیخ نشینا به عهده بریتانیا بود و با صحبت و همکاری شارجه این
قطعنامه یا یادداشت تفاهم 1971 بسته شد.
متشکرم از شما حسین آریان که امروز میهمان برنامه ما بودید. تشکر میکنم همچنین از آقای حسین علیزاده که ایشون هم میهمان ما بوده امروز در برنامه ساعت 6. من نیوشا بغراتی هستم. به پایان این برنامه رسیدیم. تشکر میکنم از مهرداد آزاده میرویس همکاران من در این برنامه و همه شمایی که ما رو گوش میکنید. تا برنامه دیگه.